باعث عذاب وجدان او می شود. کمال الدین از حافظ درباره حقیقت عشق می پرسد و همین پرسش زمین ساز گفتگویان دو می شود.
حالا میایی پسر؟
سلام مادر جانم.
کجا بودی؟ اگر به دیوان خانه نرفته بودم که از انتظار دیوانه میشدم.
به دیوان خانه رفتی؟
بله، چاره ای نداشتم، نمیتوانستم در خانه بمانم. دیوان سالار گفت که از شیراز بیرون رفتی و نگران نباشم.
روز سختی را گذراندم.
چرا باید از شیراز خارج میشدی؟ مگر شغل تو دیوانداری نیست؟
داستانش طولانیست مادر. من امروز با مرد غریبی ملاقات کردم، حکیمی که تمام روانم را در چند ساعت از آن خود کرد.
او را در کجا ملاقات کردی؟
در حاشیه شهر، در دشتی آرام که به آن دل باختم.
شنیدم در شهر مریضی آمده، شاید وبا به شیراز زده باشد. پسرم باید مواظب باشی.
خانه آن مرد از شر هر مرضی در امان است. غذایم را بیاور تا از او برایت تعریف کنم.
بسیار خوب، اما گمان میکنم که خودم حکایت مهمتری دارم که برایت بگویم.
امروز از خانه بیرون رفتید؟
بله، با دو نفر از زنان شیراز هم کلام شدم. قرار شد فردا صبح کنار ششمه با آنها جامه بشویم.
خدا را شکر که شما از غریبی در آمدید.
امروز دختر خوبرو و باهوشی را ملاقات کردم. آنقدر زیبا و خستخم بود که نمیتوانستم چشم از او بردارم. چشمهایش مانند خورشید میدرخشیدن.
هرچه باشد که به زیبایی چشمهای مادرم نمیرسد.
او مانند باقی مردم نبود، همچون آنها با پیر حسین شوپانی مخالف بود، اما نمیخواست ساکت بماند.
لابد پدرش در دربار گذشته بوده.
نه، پدر و مادر از سالها پیش مردند.
یعنی او در این شهر بزرگ تنها زندگی میکند؟
با خاله زندگی میکند. او نیز زن مقبول و دانایی بود.
به آنها گفتی که دلیل آمدنت در این شهر به درخواست پیر حسین چوپانی؟
هر طور بود دختر را راضی کردم. کمال الدین، تا به حال دختری مانند او ندیده بودم. سواد خواندن و نوشتن هم دارد.
مادر، برای چه از او تعریف میکنی؟
خب تو که دیگر باید بدانی پسرم.
چه چیز را بدانم؟
ممکن است ما در شیراز بمانیم پسر.
تا شب قبل که حرف از رفتن می زدی.
تو شغل خوبی داری، شاید در شیراز ماندیم.
یعنی ری را به این سرعت فراموش کردید؟
مگر فراموش کردن ری آرزوی تو نبود؟
من هیچ وقت آرزوی از یاد بردن زادگاهم را نداشتم مادر.
باید فردا این دختر را ببینی. نمی گذارم از دستمان برود. دیدن او در کنار
مادر
تو... از وقتی پایمان را در این شهر گذاشته این تو پاک تغییر کردی.
شما از من خواستید که از ماجرای امروز برایتان تعریف کنم و حالا خودتان دارید
دختر آشپز دربار ری را فراموش کنی. من نمیخواهم ببینم تنها فرزندم با زندگی خود اینطور کلنجار میره.
من زندگی آسوده‌ای دارم مادر.
تظاهر میکنی.
من راحتم مادر.
شبها خواب به ششمت نمینشیند.
بگذار از امروز برایت بگویم مادر. نگذار شوقم از میان برود. امروز در تمام ساعاتی که با آن حکیم مشغول سخن گفتم بودم به شما فکر میکردم.
تو از من میخواهی شوقت را از بین نبرم، در حالی که خودت هیجان مرا فرو نشاندی.
اصلا چرا شام را نمیآوری؟ میدانم که بدون من لب به غذا نزده ای. غذایمان را میخوریم و تصمیم میگیریم کداممان اول از خاطرات امروز بگوید. چطور است مادر؟
قبول است. اصلا اول تو بگو تا بعد با خیال آسوده به حرفهایم گوش دهی.
باران تمام شد. با در این وقت سال آسمان هنوز آنقدر پرزور نیست که بتواند طولانی ببارد. پنداری ابرها و خاک خشک این کوهستان زور آزمایی میکنند.
چه آب زغال خنکی است!
این چشمه گواراترین آب را دارد.
هنوز فاصله زیادی با قله داری؟
نه، دقیقاً در قله ایم. دیگر چیزی نمانده که شهرم را ببینم.
فکر نمی کنید که با این علاقه بسیار باید در شهرتان میماندید؟
اگر میماندم باید به حکومت ظالمان تن میدادم.
اما مردم شیراز شکایتی ندارند حافظ. وقتی زندگی خود را در آسایش و سکوت میگذرانند، یعنی ظلمی از جانب حکومت تازه به آنها روا نمیشود.
اگر یک روز در بازار قدم بگذاری میبینی که ظلم در شیراز بیداد میکند.
و حالا تو میخواهی با غیبتت با ظلم مبارزه کنی؟
وقتی نمیتوانم با آن مبارزه کنم خودم بخشی از آن نمیشوم. میدانی اگر در شیراز میماندم مجبور به چه کاری میشدم؟
نه،
باید دیواندار حاکم جدید میشدم. باید قوانین ظالمانش را برای مردم مینوشتم.
اما شما که قرار نبود آن قوانین را از خودتان بنویسید. جای شما هر کس دیگری آن کار را میکند.
اگر هر کس دیگری میتواند دیواندار پیر حسین باشد، چرا هر روز به دنبالم میفرستند؟ چرا میخواهند با زور راضیم کنند؟ اگر به پیر حسین تمکین کنم، دیگر آبرویی نزد مردم شیراز ندارم. کمال الدین، همه با خود میگویند که شمس الدین محمد نیز با دربار جدید موافق است.
آیا نباید برای شهرت فداکاری کنم؟
کدام فداکاری؟ ماندن در شیراز و سر سپردن به زور فداکاری است؟ اینجا چه چیزی فدا می شود؟ به تاراج گذاشتن شرفم فداکاری نیست. به زودی گرگ‌ها به کنار چشمه می رسند. باید برویم کمالالدین.
بگذارید کمک کنم.
خودم بلند می شدم.
شما به نظر اندوهگین می آیید چم زدید؟ حرفای گستاخانه مرا که جدی نگرفتید.
خیر جوان، اندوهگین نیستم. در این فکرم که چرا تو را با خود تا اینجا آوردم.
من خود خواستم با تو همراه شوم حافظ.
شاید من صاحب آن سخن که تو مایلی بشنوی نباشم، اما بدان که اول چیزی که حق بیافرید گوهری بود تابناک که آن را عقل نام کرد و این گوهر را سه صفت بخشید. از آن صفت که به شناخت حق تعلق داشت حسن پدید آمد که آن را نیکویی خوانند، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را مهر خواندند، و از آن صفت که نبود پس به بود تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را اندوه خواندند.
پس این حزن از کسی که در پی حکمت است دور نمی‌ماند.
نه تنها حزن، که عشق و نیکویی نیست از او جدا نیست. از نوجوانی گمان می‌کردم راه حکمت از شعر می‌گذرد. قرآن را از بر می کردم و می خواستم آیاتش را به شعر بگویم. در این راه مهر و اندوه را به یک اندازه احساس کردم. گویی هر دو از یک سرچشمه بودند. شیب راه بیشتر می شود و نفسم تنگتر.
حتی من هم نمی توانم به راحتی پیش بیایم.
آن راه باریک را می بینی که مورده؟
بله، اما از همینجا آشکار است که مملو از بوته‌های خاردار است.
اما شیبش از هر گذرگاه دیگر کمتر است.
از نفس افتادم شام شدی. می توانیم بیستیم؟
ما که تازه راه افتادیم.
نفسم تنگ است.
نمی دانم با این بنیه چطور این همه راه از ری آمدی.
می خواستم از ری دور شدم حافظ. بی وقفه پیش می رفتم و هر گام که بر می داشتم خیال می کردم چهره معشوقم واضح تر در میان ابرهای پیش رویم نقش می بندد. هرگز از او رهایی نداشتم. هرچه از رای فاصله می گرفتم نکویی های او در نظرم بزرگتر می آمد.
اندوه، مهر و حسن در عشق هر سه از یک چشم سار پدید آمده اند. حسن که برادر مهینه است در خود نگریست، خود را عظیم خوب دید و شاشیت در وی پیدا شد، تبسم کرد.
من نیز در راه مدام باز میگشتم. هر یک فرسنگ به جلو میرفتم دو فرسنگ در خلاف جهت باز میگشتم و دوباره ری را ترک میگفتم. یاد معشوق لبخند به لبم مینشاند، اما چشم گریانم میگفت که ری را ترک کنم.
محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند. عشق تردید ندارد کمالالدین.
من در عشق خود تردید نداشتم،
اما در ترک ری دو دل بودی.
هنوز میگویید که باید میمانم؟
بله،
اما هیچ راه وصلتی برایم نمانده.
باید طغیان میکردی.
آن اول حسنی که حق بیافرید، همان گوهر تابناک که عقل خواندینش مانعم بود.
عشق خود عقل است پسر، باید از راه عقل طغیان میکردی.
کجا میروید؟ مگر قرار نبود صبر کنی؟
باید بر حذر باشی کمال الدین.
از چه چیز؟
عشق خواستر از محبت است، زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد.
یعنی احساس من با آن همه شوربختی چیزی میان عشق و محبت است؟
نه.
پس چه؟
محبت خواستر از معرفت است، زیرا که همه محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.
نمیفهمم از چه سخن میگویید. خواهش میکنم بایستید تا کلامتان را واضح بشنوم.
از معرفت دو چیز متقابل تولد کند که آنان را محبت و عداوت خواهند.
راه عشق من از عداوت نمیگذرد.
هیچ کس نمیتواند اینطور مطمئن باشد. خشم همیشه در کمین عشق نشسته است.
من در پی مراقبت از عشقم ری را ترک گفتم. میخواهم او را زنده و سلامت نگه دارم، به دور از هر شر و گزندی. کینه در دل من جا ندارد حافظ.
باید میماندی کمال الدین، حال که نمانده ای خشم به سراغت میآید.
خودم را حفظ میکنم، خودم را از شرش دور نگه میدارم.
عشق بنده ایست خانزاد که در شهر ازل پرورده شده. کمال الدین، در منشور عشق چنین نوشتند که در هر شهری که روی نهد میباید که خداوندگار آن شهر گاوی از برای او قربانی کند.
من قیمت عشقم را پرداختم حافظ، قربانیم را دادم.
مشکل تو همینجا سر بیرون میدهد، هر قربانی برای عشق مقبول نیفتد.
من زندگی خود را تاراج کردم.
تا آن گاو قربانی نشود کاری از پیش نمیرود. تا گاو نفس را نکشد عشق قدم در آن شهر نگذارد. بدن انسان بر مثال شهریست کمال الدین، اعضای او کوچه های او و رگ های او جوی هاست که در کوچه راندند و حواس او پیشورانند که هر یک به کاری مشغولند، و نفس گاویست که در این شهر خرابی ها کند. گاوی دو سر، یکی هرس و یکی سودا، و رنگی خوش دارد، هر که در او نگاه کند خرم شد.
بیست آفز بگذار سخنان از را با همیت گوشتم.
نه پیر است که به او تبرک جویند، نه جوان است که قلم تکلیف از وی بردارند. نه مشروع در یابد نه معقول فهمد، نه به بهشت نازد و نه از دوزخ ترسد. پیوسته در بیابان خودکامی چون افسار گسیخته میگردد، اما هر گاوی لایق این قربان نیست و در هر شهری این چنین گاوی نباشد و هر کسی را آن دل نباشد که این گاو قربان کند و همه وقتی این توفیق و کسی روی ننماید. قربانی را هنوز نداده ای کمال الدین، هنوز نداده ای.
بیست حافظ، خواهش میکنم بیستید.
میستیم، اما فقط تا مدتی که نفست جا بیاید.
سپاسگزارم. من اغلب ساعت عمر را پشت دفاتر دیوانخانه نشستم. معلوم است که یک دیواندار نباید در بالا رفتن از کوه چالاک باشد.
چه گفتی؟ دیواندار؟
شغل پیشین من در ری دیوانداری بود.
پس چرا تا به حال نگفته بودی؟ هر دو در یک پیشه ایم و تو تا کنون سکوت کرده بودی؟
ای کاش کمی از آب چشمه برداشته بودیم.
باید حدس می زدم که از دستانی که رد رنج بر خود ندارند چه شغلی بر خواهد خواست.
بار رنج دیواندار را چشمانش می کشد، تحمل رنج چشم از دستان دشوارتر است.
پس باید بیشتر مواظب باشی جوان. برای دیوانداری که به سکوت و انزوا عادت دارد، اگر خشم بیش آید ممکن است تحملش سخت‌تر باشد.
عشق را با خشم چه دخل است؟
معرفتی که در عشق است اگر خرد شود، چه جسمانی یا روحانی، آن را خرمه است خوانند. نفس انسان طالب آن است و خواهد که خود را به آنجا رساند و کمال حاصل کند. اما اگر عشق خرج نشود و در سینه بماند، آن را نقص مطلق خوانند نفس انسان دائما از آنجا می گریزد و او را نفرت طبیعی حاصل می آید.
چه می خواهی بگویی حافظ؟
برحذر باش پسر، نگذار معشوقت نقص مطلق را برایت به بار بنشاند که این از هر کابوسی هراسناک‌تر است.
چه کردی کمال‌الدین؟ حافظ را برگردوندی؟
نه خیر جناب امیرک.
به من نگو میرش بر پسر، مگر من در این دژ منصب ماگنی ندارم؟
مرا ببخشید جناب دیوان سالار.
چه کردی؟ حافظ را آوردی؟
نه جناب دیوان سالار.
نه،
نمیشود او را به سادگی فریب داد جناب دیوان سالار.
مگر تو نبودی که میگفتی سر از زبان شاعران در میآوری؟ مگر تو نمیگفتی که ظرف 5 روز حافظ را بر رضایت خاطر به شیراز برمیگردانی؟
نمیتوانم، از عهدهام ساخته نیست جناب دیوان سالار.
استران داش چه میکردی؟
تلاشم را کردم، او فریب نمیخورد.
قرار نیست او را فریب دهی؟ با چرب زبانی براش گردان، به او حالی کن که با اجتنابش سرش را به باد بدهد. به فکر خود او باش مردک، جانش را نجات بده.
نمیتوانم،
چاره ای نداری. پیروس این همه ما را قربانی میکند. من و تو میدانیم که بازگرداندن حافظ چقدر برای او مهم است. فکر میکنی او میگذارد درباریانش از ضعفش در برابر این جوانک شاعر پی ببرند؟
من خود با او سخن میگویم، حقیقت را برای
پیروس این به تو فرصت ملاقات نمیدهد. احمق، جان من را میگیرد، جسدهای من را سر به نیست میکند. معلوم نیست که برای بر سر خانواده های من میآید.
چرا؟ وظیفه مذاکره با دیواندار قبلی که
برگرد. او که هیچ نمیفهمد کمال‌الدین، هیچ جز شمشیر. ما زندگی من را در گروه بازگرداندن حافظ گذاشتیم و تو اکنون میگویی که نمیتوانی؟
حافظ حکیم داناییست جناب دیوان سالار، شاعر چیره دستی که حکمت خود را به بهایی ناچیز نمیفروشد.
تکلیف ما چه میشود؟
هر چقدر این سوال را بپرسید باز خواهم گفت که نمیدانم.
او را به زور باز میگردانیم.
زور در او اثری ندارد.
بیهوشش میکنیم. حصاره خارشتور و مامیران و جوشانده او بریز. بگذار از حال برود تا به کمک هم ویرا به دش بیاوریم. حافظ لاغرندام است، وزن زیادی هم ندارد. به کمک هم او را سوار گاری میکنیم و به شیراز میاوریم.
بعد از اینکه او را به دربار آوردیم چه کنیم؟
او دیگر نمیتواند بازگردد. زندانیش میکنیم. مجبورش میکنیم خط خوش لعنتیش را دوباره بر دفاتر دیوانی بکار گیره.
بارها گفتم زور بر او تأثیری ندارد جناب دیوان سالار.
ما چه خاکی به سر ما بریزیم کمال‌الدین؟ فکر کن، خواهش میکنم مقصد را بکار گیر. فکر کن، برای رهایی من چاره بیندیش.
هرچه میاندیشم به نتیجه نمیرسم جز این که خود ذکر ناتوانی امان را به پیر حسین برسانیم جناب دیوان سالار.
من شغلم را از دست نمیدهم کمال‌الدین. اگر خیال کردی میگذارم زندگیم را تباه کنی کور خوندی. من به سادگی زادگاهم را ترک نکردم که حالا تمام آرزویم را ببادم.
من چنین قصدی ندارم جناب دیوان سالار.
خودم به تنهایی او را باز میگردانم. خواهی دید با تبری که با خود از مرو آوردم به سراغش می روم. یا حرفم را گوش می دهد، وسایلش را بر می دارد و به شیراز می آید، یا سر از تن او جدا می کنم.
شما حالتان خوب نیست، باید استراحت کنید. بیمار شده اید، رنگ به چهره ندارید.
خود نزد حافظ می روم، برایش می ریزم، التماسش می کنم برگردد. حافظ را بر می گردم، خانواده هم را نجات میدم. برش میگم، انقدر به او التماس میکنم تا برگردم. او اگر بفهمم بازگشتمش جان چند نفر را نجات میدم، برمیگردم. میدانم که برمیگردم. میدانم برمیگردم. نه
کمال‌الدین، تو را چه شد پسرم؟ خواب میدیدی؟
نه مادر، خواب دیدم، کابوس بود.
بیا آب بنوش، عرق کردی؟
مادر
چه خوابی دیدی پسرم؟ برای مادرت بگو، بگو تو آرام شدی.
چه بارانی میباید؟
هم اکنون آغاز شد. خوب شد پنجره ها را از سر شب بسته بودم. بگو چه خوابی دیدی؟
خواب دیوانخانه کاخ حاکم را دیدم. دیوانخانه تبدیل به سرداب تبریکیه شده بود. کوری به سیاه چال وارد شده بودم. سرد و بوی ناکد شب بار.
در دیوانخانه اتفاقی افتاد پسرم؟
دیوان سالار بیمار بود، با همیشه توفیر داشت. مادر اصرار میکرد که باید حافظ را به شیراز باز کردنه و الا خشم پیروز این شوبانی دوچندان میشود. از ترس به خود میلرزید و فریاد میکشید.
اما تو که میدانی چنین نمیشود پسرم، بازگرداندن آن دیواندار شاعر که به عهده تو نیست.
دیوان سالار در خواب میگفت که چون من او از ضعف حاکم در برابر حافظ آگاهیم، به ما مجال زندگی نخواهد داد. او نمیگذارد در میان درباریان کسانی به تمنای نافرجامش برای بازگرداندن حافظ پی ببرند.
چنین اتفاقی نمیافتد. خودت میدانی که تو دیوانداری و وظیفت مشخص.
اما من ترس دیوان سالار را امروز دیدم مادر. نگاهش نگران بود. او پیر حسین را بیشتر از من میشناسد.
اگر میشود حاکمی که خود دیواندارش را از راهی دور به دربار آورده به خاطر این اتفاق پیش پا افتاده؟
این اتفاق پیش پا افتاده نیست. مردم حافظ را میشناسند. اگر به آنها خبر برسد که شاعرشان در دربار حاکم جدید مشغول به کار شده، بیشک نظرشان درباره پیر حسین تغییر میکند.
پس خودش باید مسئولیت بازگرداندن حافظ را به عهده بگیرد.
نمیدانم باید چه کنم.
تو لازم نیست کاری بکنی پسر جانم.
اما وقت ما به سر میرسد. دیوان سالار از حاکم خواسته که در 3 روز آینده علیه حافظ دست به خشونت نبرد تا خود پا به دش بگذارد.
و این چه دخلی به تو دارد؟
وظیفه بازگرداندن او به عهده من است.
بیش از این نگران نباش پسر. خواب تو ناشی از هیجانات امروز است. بگذار خود حاکم با این مشکل روبرو شود. تو وظیفت را به خوبی انجام بده. سعی کن دیواندار برجسته ای باشی و دیگر به هیچ چیز فکر نکن.
چقدر تا صبح مانده مادر؟
فاصله چنداری تا سپیده صبح نیست؟
پس نمیتوانم بخوابم. ترجیح میدهم به دش بروم.
نیازی نیست صبح به این زودی خانه را ترک کنی. در این ساعت کسی در دیوانخانه را برای تو باز نمیکنه.
میخواهم بروم با خود حاکم سخن میکنم. باید پیر حسین را ملاقات کنم.
شاید او تو را به سادگی نپذیرد.
او هنوز مرا به خاطر دارد. نمیتواند خطم را فراموش کرده باشد.
بهتر است با خود شاعر حرف بزنی.
چه بگویم؟ اگر هویتم را برای او اشکار کنم دیگر با من حرف نمیزند.
بگو که مجبور بودی خودت را پنهان کنی.
به او یک دروغ نگفتم که امید داشته باشم مرا ببخشد. من حتی گفتم دل در گروه مهر دختر حاکم ری بردم، در حالی که سودابه دختر آشپز است. من به او گفتم که پدرش با ازدواج ما موافق نبوده، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. گفتم که سرگشتگی مرا به شیراز کشانده، نام حافظ را در کاروانسرای ری شنیدم. تمامش دروغ است. دروغ.
آرام بمان پسرم، تو راه دیگری نداشتی. دروغ‌هایت اگر موجب به بازگرداندن شاعر شود به سود خود او خواهد بود. آرام باش پسرم.
قدرت تشخیصم را از دست دادم مادر. نمیتوانم بفهمم چه کاری صحیح است.
سعی کن بخوابی کمالالدین. سعی کن خوابت ببرد.
نمیتوانم یک جا بلند شوم. ترجیح میدهم راه بروم.
در این باران
دور نمیشوم مادر. یا شاید نزد حافظ بروم.
در تاریکی و باران که نمیتوانی به دشت راه پیدا کنی. دروازه های شهر را بستند. صبح هم که باید به دیوانخانه بروی.
بالاخره راهی پیدا میکنم. نگهبانم وقتی بفهمند دیواندار دربارم میگذارند خارج شوم.
دل من آرام و قرار نمیگیرد پسر. اکنون زمان مناسبی
باید
نیست.
باید بروم مادر. میخواهم خود واقعیم را برای او فاش کنم.
کار را خراب نکن پسر.
به مردی که در یک روز اینطور شوریده حالم کرده نمیتوانم دروغ بگویم.
زود تصمیم نگیر پسرم.
هر اتفاقی بیافتد نمیخواهم دروغگو بمانم مادر.
بیست پسرم، اینطور سراسیمه از خانه نرو.
تا قبل از ظهر برمیگردم مادر.
فکر عاقبت کارت را کرده ای؟
عاقبتش هرچه باشد میپذیرم.
من چه کنم کمالالدین؟ میدانی که مادرت بدون تو نمیتواند حتی لحظه ای به زندگی ادامه دهد.
اتفاقی نمیافتد مادر. حقیقت را به حافظ میگویم و از خودش کمک میخواهم.
مگر او از تو روی برگردان چه میکنی؟
هرچه کند حق را به او میدهم. اما دیگر نمیخواهم با مردی چون او با تزویر روبرو شوم. خداحافظ مادر.
مواظب باش کمالالدین.
سلام، شبتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو نمایش. در بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم که روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز هستید. اجازه بدید خوش آمد بگم به شما و همکاران خوبم رو در واقع معرفی بکنم بهتون. آقای علیرضا بهروش تهیه کننده محترممون هستند و آقای کمید رضایی هم در واقع صدا بردارمون و من هم که فرزام رنجبر هستم. اجازه بدید در این فرصتی که داریم تا برنامه زنده شبارام که میدونم علاقمندان به این برنامه منتظر شنیدن اون هستند، گرامی بدارم روز ملی خوشنویسی رو در ایران که البته خب یکی دو ساعت بیشتر باقی نمونده از اون، اما میدونم که به هر حال این هنر جایگاه ویژه‌ای در همه تاریخ داشته توی اقلیم ما و همواره خوشنویسی به عنوان یک هنر مورد توجه قرار گرفته. برای خود منم واقعیتش اینه که خوشنویسی از کودکی خیلی جذاب بوده و سعی کردم با خطهای مختلف آشنا بشم، چه خطهایی که در تاریخ اسلام ابداع شدن یا در واقع ازشون استفاده می شده، چه خطهایی که قبل از تاریخ اسلام در واقع در این پهنه وجود داشته، از خط میخی بگیر تا خطهای دیگر که خط پهلوی خب یکی از اون خط هاست. خود من فکر میکنم بسیار خط زیباییست، حتما یه سری بزنید جستجو بکنید و این خط رو با اون فرم های منحنی عجیب غریبش ببینید. فرصت خوبی بود 21 مهر ماه که کمی در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم. 207 روز از سال هم گذشت و 158 روز هم از اون باقی مونده. امیدوارم در این روزهایی باقی مونده از سال برنامه ریزی هایی که براتون مهم بوده انجام دادید رو بهش برسید. البته که من همیشه فکر میکنم، البته دوست دارم نظر بقیه هم همیشه در مورد این ماجرا پرسجو بکنم و بدونم، خودم فکر میکنم این که آدم همواره در حال جستجو و تلاش برای رسیدن به اهدافش باشه مثل این میمونه که همیشه تو دنبال در واقع به دست آوردن یک چیزی هستی بدون اینکه از اون استفاده بکنی. همین دم رو غنیمت شمردن، همین لحظه رو دریافتن شاید مهمترین کاریست که ما در انجام دادنش باید تعمق بکنیم و توانایی خودمون رو بالا ببریم با این امید که این اتفاق بیفته و همواره دم رو غنیمت بشمونیم و مراقبش باشیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه زنده شبارام به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
شب بیمانندی بود شنوندی،
شب در چشمان من است،
تاریکی این اول شب ملایم و نمناک. شبارا
به نام خدایی که آرام بخش دل هاست. سلام، من پیمان شیخی هستم و صدای من